بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در معنای فراغ ذمه و افراغ ذمه بود. گفتیم به صورت متعارف ما سه نحوه از افراغ ذمه رو داریم. یکی این که خود اون مالک معاف ذمه بگه من بخشیدم. دوم این که ما فردی از افراد معاف ذمه رو بریم بهش بدیم، به اون 100 دینار بدهکاریم، بریم بهش 100 دینار رو بدیم. صورت سوم اینه که مالی رو به جای 100 دینار بهش بدیم و او قبول کنه. در هر سه صورت ذمه ما فارغ میشه. در اولی که گفتیم اون معاف ذمه رو میبخشه، گفتیم اون هبه نیست، حقیقتش ابراءه، وزانش وزان اعرازه. در اموال خارجی بعضی ها گفتن اعراض مخرج از ملکه و بعضی گفتن مخرج نیست، اما در ابراء ظاهرا اختلافی نیست که اون چیه؟ مخرج از ملکه. تا خارج شد از ملک ذمه پاک میشه. صورت دوم که بحث امروز ماست، میره فردی از افراد معاف ذمه رو تحویل میده. من 100 دینار به زید بدهکارم، میرم این 100 دینار رو بهش میدم، میگم این 100 دیناری که از من طلب داری. خب در اینجا ذمه من فارغ میشه. اینا بحثی نیست که ذمه فارغ میشه، منتها تفسیر این فراغ ذمه در این صورت چگونه ذمه من فارغ میشه. من دینار خارجی بهش دادم، اونم دیناری که ملک خودم بود، اما ذمه من نسبت به اون مال او فارغ میشه. من که او رو که نمیتونم بهش بدم. این چه مکانیکی داره، چه مکانیزمی داره به اصطلاح، و چه تفسیری داره که من پول خودم رو میدم اما ذمه من فارغ میشه؟ دو تا تفسیر وجود داره. تفسیر اول، جماعتی از فقها فرمودن مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی ببخشید، و ظاهرا مرحوم آقای خویی هم تابع همین نظر بوده. مرحوم آقای تبریزی نظرش و تفسیرش این بود، ایشون قائل بود که در اینجا معاوضه صورت میگیره، یک عقد صورت میگیره، عقد معاوضی است. یک عقد قطع شد. مرحوم آقای تبریزی قائله و ظاهرن مرحوم آقای خویی هم همین نظر رو داشتن که یک معاوضه و یک عقد معاتاتی صورت میگیره بین اون مالک ذمه و بین این کسی که معطی هستش. به چه بیان؟ به این بیان، من به زید چقدر بدهکار بودم؟ 100 دینار. خب این 100 دیناری که در جیبم هست این ملک منه. من وقتی 100 دینار رو به اون میدم، معاوضه میکنم این 100 دینار ملک خودم رو با 100 دینار کلی که ملک اوست و در ذمه من است. وقتی که من معاوضه میکنم، این معاوضه از عقوده، یه عقده، منتها عقد معاتاتی است، صیغه دیگه نداره، عقد معاتاتی است. خب وقتی که معاوضه کردم، مثل اینمونه که من عبام با کتاب شما معاوضه کنم. وقتی عبام با کتاب شما معاوضه میکنم، عبا من میشه ملک شما و کتاب شما میشه ملک من. اینا قائل به معاوضه بودن و گفته بودن از عقوده. خدمت شما عرض کنم که وقتی که من 100 دینار رو میدم، معاوضه میکنم با مال اون 100 دینار کلی در ذمه. وقتی که معاوضه صورت میگیره، چون اون کلی به ملک من داخل میشه در یک آن و در نزد عقلا انسان مالک ماف ذمه خودش نیست، در آن دخول در ملک، در همون آنم چیه؟ پاک میشه، از ملک من خارج میشه، محو میشه. پس یه عقد معاوضی است، عقد معاطاتی است، از عقود لازمه است بین 100 دینار خارجی و بین 100 دینار کلی در ذمه. نه، یک در معاملات اسم نداره، مثل بیع، اجاره. ما یه عقودی داریم که عقد هست اما اسم خاص نداره. در فقه زیاده گفته شده اینها عقود مستقلی هن، اما در این حال اسمی هم نداره. خدمت شما عرض کنم، مثلا شما وقتی عباتون با کتاب معاوضه میکنید، این اسم این عقد چیه؟ اسم نداره. شما معاوضه میکنید که بین کتاب و بین اون عباره، اینجا هم معاوضه میشه بین، نه این کاری به بیع کاری به کاری نداره. این در اینجا یک عقد مستقل معاطاتی است. من 100 دیناره که ملک خودم بود معاوضه کردم با 100 دینار کلی که او مالکش بود. در آنی که من مالک این 100 دینار میشم، در همون آن از ملک من هم محو میشه و پاک میشه. این نظری بود که مرحوم آقای تبریزی قائل بود، لذا به سعی میکرد به لوازم این نظر هم تا حتی امکان ملتزم باشه. چون آخر سال هستش، میترسم به اول مطلب نرسیم، حالا به لوازمش اشاره نمی کنم، بحث رو ادامه میدم. بعدن اگر فرصت پیدا کردم نکاتی رو مربوط به قسم اول این قسم خواهم گفت، که این نکات رو الان نمیگم، اگر بخوام بگم میترسم که به اول مطلب نرسیم. در مقابل این نظر، نظر جماعتی دیگر از علما هست، گفتن نه آقا، اصلا هیچ عقدی، هیچ معاوضه ای نیست. عرف چه کار میکنه؟ شما وقتی 100 دینار رو میدید، عرف این رو اداء ماف ذمه میبینه. این میمونه که کتاب زید، عبایز تو خونه ما جا مونده، من عباش میرم میدم به او، کتاب رو میرم میدم به او. فقط تفاوتش با عبا خارجی و کتاب خارجی اینه که اون عبا زید که تو خونه ما جا مونده، این عبا ملک کیه؟ ملک زیده. وقتی هم که بهش دادم باز ملک زیده، اما این 100 دینار که میخوام به عنوان ادا بدم، این ملک کیه الان؟ ملک خود منه، مدیونه. تا به او تحویل نمیدم، چون به عنوان ادا هستش، عقلا در اینجا یک دخالت المائی میکنن، بلا فاصله ملکیت را عوض میکنن. تا الان ملک من بود، وقتی به دست او دادم اعتبار ملکیت میکنن برای کی؟ برای اون صاحب ذمه و دائم. هیچ معامله ای نیست، هیچ ایقاعی نیست، هیچ تملیکی هم نیست، حتی من تملیکم نمی کنم. من 100 دینار رو به عنوان اداء ماف ذمه میدم. خب تا او قبول کرده، تا به او تسلیم کردم، قبول نه تسلیم، تا بهش تسلیم میکنم، عقلا چه کار میکنن؟ اعتبار ملکیت میکنن برای اون دائن. تا الان اعتبار ملکیت برای من بود این 100 دینار، خب وقتی هم که دادم گفتیم این عرفن اداه، غلاءن اداه، دیگه چیزی در ذمه باقی نمیمونه. پس در نظریه اول یک عقد، در نظریه دوم نه عقد نه ایقاعه، فقط یک ذهنیت عرفی به کمک رسیده. و اینکه عرف این را اداه چی میبینه؟ ماف ذمه میبینه. وقتی که ادا دید، لذات آن تسلیم آن چیه؟ جا به جا شدن هست، یعنی ملکیت من از بین میره و ملکیت او بر اون مال پیدا میشه. چی؟ الان خواهم گفتم، نقد نکردم، اما اونی که راجع به فضولی گفتید یه نکته بود که الان بعدن چون میخوام این واردش نمیشم، اینو خواهم گفت انشالله. ماها تابع این نظر دوم هستیم، قائلیم که عقد و ایقایی در کار نیست. خدمت شما عرض کنم که وجه ما چیه؟ وجه ما اینه، دقت کنید که به اشکال ما بر این نظریه اول، اشکال ما بر نظریه اول اینه که اگر این واقعا عقده، احتیاج داره به قبول اون، و حال این که قبول او اصلا شرط نیست. میرم 100 دینار میذارم جلوش، میگم اینم طلب شما، میگه نه من حالا نمیگیرم، یا قبول نمی کنم، یا این 100 دینار رو نمیخوام، هیچ فایده نداره. تا گذاشتم جلو او، او میشه چی؟ ماله. بعد دیگه من 100 دینار به زد بدهکار بودم، میام حتی میگم اینم 100 دینار شما، حتی لازمم نیستش که برم بذارم روی مثلا جلوش، مثلا تو اتاق میام میخوام اصلا زدرم نزدیک نشم، اون سر اتاق نشسته، میام روی میز میذارم، میگم اینم 100 دینار شما، این سر اتاق میذارم. یا فرض کنید بهش از پشت در منزل، دقت کردی؟ بهش زنگ میزنیم، آیفون میزنیم، بهش میگیم که این پول الله در انداختم تو، اون میشه ملک اون، چه قبول بکنه چه نکنه، چه بگه من میگیرم چه بگه نمیگیرم، امتن. بله، خدمت رو عرض کنم، پس این عقد نیست. و اما ایقا که عبارت از تملیک باشه، اینه بارها گفتیم که در این تصرفات اعتباری ولایت یک شخص اگر من بتوانم تملیک کنم و بدون اینکه قبول این باشه، این یک نحوه ولایت بر چیه؟ بر دیگری در ناحیه سلطنت مالیشه، اصلا عرفی و عقلایی نیست. لذا کسی هم قائل نشده، کسی هم قائل به ایقاع نشده، گفته شده یا اداء یا عقده. اگر من بتونم مالی رو به ملک شما داخل کنم بدون قبول شما، این عقلاً یک نحوه سلطنتی است که من بر چی؟ بر امور شما و تصرفات و اموال شما پیدا میکنم. این عقلاً این هیچ کسی سلطنت نداره. الناس مسلطون علی اموالهم یا علی اموالهم و انفسهم. حالا یادم نیست این روایت نبوی علی انفسهم و علی اموالهم و علی انفسهم اصلا نداره در حدیث نبوی، انفس نداره مشهور اینا رو، پس شاید روایت است که در طرق ما نقل نشده، اما به عنوان یک اصل عقلایی فقها اینه قبولش کردن. پس بنابراین ادار ما از این قسم دوم میدانیم، نه از قسم اول. و اما قسم سوم، قسم سوم اینه که ما بهش مالی رو غیر از اون میدیم. مثلا این کتاب رو میگم آقا شما 100 دینار از من میخوای، این کتاب رو قبول میکنی؟ میگه بله. خب وقتی که این کتاب رو قبول کرد که به عنوان این بهش بدم، میرم کتاب رو بهش میدم در ذمه 100 دینار، منتها به جای 100 دینار یک کتاب رو بهش گفتم، این کتاب رو من عوض اون 100 دینار میدم. گفته قبول دارم، وقت بهش میدم. در اینجا دقت کنید، در اینجا این هم بحث شده که این حقیقتش چیه. این مشهور قائلن که این حقیقتش دیگه معاوضه است بین کتاب و بین چی؟ 100 دینار. من میرم کتاب رو بهش میدم، معاوضه میکنم با 100 دینار در ذمه خودم، در یک آن اون 100 دینار میشه ملک من و از ملک من چی میشه؟ محو میشه. خب بله بله، درست قبول شرطه، این درست قبول شرطه مسلمه. بعضی ها گفتن که نه، این هم از قبیل دومه. خوب دقت کنید، وقتی که قبول میکنه من به عنوان ادا کتاب رو بدم، نسبت به چنین شخصی که قبول داره، لذا وقتی کتاب رو بهش نمیدم، خود این کتاب میشه ادا چی؟ عرفاً معاف ذمه، بدون اینکه معاوضه ای چیه صورت بگیره. معاوضه صورت نمیگیره. این هم یه اثر فقهی داره که باز اگر رسیدم در انتهای بحث بهش اشاره میکنم. پس بنابر این در ما نحن فی این دوتا نظر هست، یکی این که آیا این عقد معاوضه است یا نه، در طول قبول او دیگه عقد نیست، این اداء معاف ذمه است، این همون 100 دیناره، منتها 100 دینار نسبت به اون معاف ذمه ادا هست، چه راضی باشه و قبول کنه چه قبول نکنه. اما وقتی که قبول کرد من کتاب رو به عنوان معاف ذمه ادا کنم، این اداء خود معاف ذمه است، این دیگه معاوضه نیست، عقدی صورت نگرفته. بله قبل از اینکه او قبول بکنه اداء این کتاب ادا حساب نمیشه، ادا معاف ذمه نیست، اعطاء کتاب ادا معاف ذمه نیست، اما در طول قبول کردنش میشه چی؟ اعطاء، میشه ادا معاف ذمه. پس بنابر این قبول شرطه، اما نه به عنوانی که قبول عقدی است، نسبت به شخصی که قبول داره اعطاء این مال میشه اداء معاف ذمه. نه مثلا نیست، دینار اصلا به کتاب ارتباطی نداره، هیچی، وقتی که خودش راضی هستش این به منزله چیه؟ اداء معاف ذمه است. این به منزله اداء این که یک آن مالک بشه بعد از ملکش خارج بشه، این برنامه ها تو کار نیست. دینار ادا کردم دیگه، پاک میشه چون ادا کردم دیگه، قبل از ادا محو نمیشه. نه لذا اگر بهش بگم این کتاب رو میدم قبول میگه باشه قبول دارم، معاوضه صورت نمیگیره. بله یعنی معاوضه میشه بین کتاب و دینار، کسانی که قائل به معاوضه هستن میگن معاوضه میشه، در یک آن مالک میشه و در نفس همون آن هم از ملکش محو میشه و پاک میشه. خدمت شما عرض کنم که ما در ما نحن فیه چی هستیم؟ ما در ما نحن فیه همین نظر باز دوم رو قبول کردیم، گفتیم این عقد نیست، بهش میگم کتاب رو قبول داری، میگه بله، این میشه اداء معاف ذمه. دقت کردید؟ لذا این میشه اداء معاف ذمه، یعنی در طول قبول او میشه اداء اون چی که در ذمه من هست. عرف این اداء او میبینه که اون معاف ذمه رو بهش تسلیم کردم. معاف ذمه یه خصوصیتی که داره، فرقش با عین خارجی اینه، اگر زید مالک این عبایی است که تو خونه ما جا مونده، میاد در خونه عبا میگه عبای من بدین، میگم که تو که عبا زیاد داری، به جای این عبا این کتاب رو بهت میدم، میگه قبوله. تا بهش کتاب میدم این اداء عبا عرفاً حساب نمیشه، این میشه معاوضه بین چی؟ بین اون عبای زید و بین این کتاب من. بهش میگم من عوض اون عبا بیا این کتاب رو بهت میدم، میگه قبول دارم. وقتی بهش کتاب رو میدم میگیره میشه معاوضه یا عقد معاتاتیز بین اون عبای زید و بین این کتاب من. اما معاوضه اگه در ذهن شریفتون باشه، گفتم که این وجود فرضی داره نه وجود تخیلی. وجود تخیلی اینه که شما یک گوسفندی رو تخیل کنید. وجود فرضی هیچ گوسفندی تخیل نمیشه. میگیم فلانی مالک مثل اون گوسفند است که فرض کردیم اون مثل در ذمه چی؟ شما. یک گوسفند فرضی و مفروضه. لذا این خصوصیت درش هست که در مرحله ادا عرفاً چیه؟ کشش برداره، کش برمیداره. میتونین بر دینار تطبیقش کنین، میتونین بر کتاب. اما در تطبیقش بر دینار به ید شماست و در تطبیقش بر کتاب به ید چیه؟ طرفینه. این هم مختار ما. خب یه مسئله کوچک رم اینجا بگیم و از این مسئله فارغ بشیم بریم سر مسئله بعدی. بله اون مسئله اینه که حالا اگه دیگری این میگم برم سر مسئله بعدی، یعنی ادامه مسئله، وارد مسئله بعدی نمیخواییم بشیم. خدمت شما عرض کنم با اون اینه که اگر یک شخصی آمد دین زید را دین من را ادا کرد به زید، بهش گفت که تو یک دینار از این میخوای، بیا اینم یک دیناره. خب آیا در اینجا او میتونه امتناع کنه یا نه؟ بگه نه من یک دینار را از زید طلب دارم، فقط از زید قبول میکنم، از تو قبول نمیکنم. این هم محل اختلاف شده که آیا میتونه امتناع کنه یا نمیتونه امتناع کنه. بعضی فرمودن که میتونه امتناع کنه، بگه نه من یک دینار از زید طلب دارم، صبر میکنم تا زید اون یک دینار رو به من بده، من از فلانی طلب دارم، صبر میکنم تا فلانی بده. بعضی گفتن نه، همین که یک دینار رو به عنوان اداء ذمه مدیون داد، ذمه مدیون پاک میشه. دقت کنین ما هیچ دلیلی نداریم، فقط دنبال چی هستیم؟ سیره و ارتکاز هستیم. که آیا در سیره عقلا حق امتناع داره یا نداره؟ اگر گفتیم حق امتناع داره، معناش اینه که احتیاج داریم به قبولش. اگر گفتیم حق امتناع نداره، معناش اینه که قبول احتیاجی نیست. خدمت شما عرض کنم که ماها از کسانی هستیم که گفتیم حق امتناع نداره. این اداء مال حساب میشه. وقتی که اداء مال حساب شد عقلا و عرفا، دیگه نمیتونه بگه من قبول میکنم یا نه. اگر بخوایم مثال برش ذکر کنیم، مثل این میمونه که کتاب زید تو خونه عمر باقی مونده. یه دفعه عمر میاد میگه آقا اینم کتاب شما، میذاری جلوش. یه دفعه بکر میره اون کتاب رو ور میداره میاره میذاره جلوی زید، میگه اینم کتابه. دیگه نمیتونه بگه نه من این کتاب رو قبول نمی کنم، این کتاب رو باید خود امر بیاره بده به من. نه خب گفتیم عرفن، عرفن این یک دینار همون دیناریست که در ذمه است. عرفن اگر خود مالک میداد فرق نمی کرد، لذا این نمیتونه بگه من قبول نمی کنم. گفت آقا این یک دینار گذاشت جلوش، گفت اینم اون طلبی که از امر داری. تا گفت این بابت طلب امر، ذمه امر پاک میشه و این یک دینار میشه ملک کی؟ ملک دائن، یعنی ملک. یعنی ببینید نمیخوایم از تمثیل استفاده کنیم، این فقط برای تقریب به ذهنه. و الا چرا اونجا حقیقتا اداه، اینجا عرفن اداه. اونجا کتابش بک میره از خونه انور میداره میاره جلوی زید میگذاره، میگم آقا اینم کتاب شما. او دیگه نمیتونه بگه نه من این کتاب رو بر نمیدارم، باید خود امر بیاره کتاب رو به من جه تحویل بده، چون تو خونه امر با
دادن این واجبه، این دین
اداء دین بله واجبه، اگر حال شده باشه خب بر امرم واجبه که کتاب زید رو رد کنه. واجب تحصولیه.
آره میشه در دوره توسل.
بله واجب تحصولیه. بله واجب تحصولیه. این واجب توسلی هستش. خدمت شما عرض کنم که این واجب توسلی است. دیگری میاد میگه آقا این پول مافزمه که تو طلب داری، او دیگه نمیتونه امتناع کنه. هاذا تمام الکلام در چی؟ در قول سوم. قول سوم چی بود؟ قیمت یوم الادا. ماها قیمت یوم الادایی هستیم. ما حاصل کلام ما چیه؟ ما حاصل کلام ما این بود که وقتی این گوسفند تلف شد تا الان بر من مکلف بودم به رد گوسفند. وقتی که گوسفند تلف میشه جناب مالک گوسفند مالک مثل اون گوسفند است در ذمه یکی من، و من بعد از این مکلفم به افراغ چی؟ ذمه. وقتی که افراغ ذمه مکلفم در یوم الادا، چون این گوسفند قیمی هستش ادایش به چی عرفن؟ به اداء قیمتشه. لذا یا به اداء گوسفندی هست که خودش قبول کنه، لذا میرم پول این گوسفند رو میذارم جلوش. قیمت کدوم؟ قیمت این مثل در امروز. این عرفن ادایشه. قیمت گوسفند داری میذارم جلوش، میگم اینم آقا اون محافظ ذمه من، ذمه من پاک میشه. خب بریم سر قول. خدمت شما عرض کنم که سوم و به اصطلاح قول سوم و چهارم و پنجم و ششم. قول اول چی بود؟ قیمت یوم از زمان مرحوم آقای خونی. دوم قیمت یوم تلف لعل المشهور. و سوم قیمت یوم الادا مختار مرحوم سید یزدی، سید ماتن. و ما هم چی کار کردیم؟ تبعیت کردیم. بله؟ مرحوم صدر نمیدونم ایشون مختارش چیه، منتهی مراجعه نکردم ببینم در اینجا یوم تلفی شدن یا یوم الادایی شدن، منتها چون فکر میکنم ایشون بیشتر نوعا در این موارد همون اقلایی هستش و مرحوم آقای خویی و بعضی هم گفتن علل قاعده در ارتکاز اقلا یوم الاداه، احتمال قوی حد زمینه که ایشون یوم الاداه. این بحث رو میتونیم در تعلیقه منهاج آقای صدر نگاه کرد، چون این بحث زمانه به مثل و قیمت در اونجا آمده. خدمت شما عرض کنم که قول چهارم. خب ما سه تا یوم داشتیم. خدمت شما عرض کنم که یوم الزمان، یوم التلف، یوم الادا. قول چهارم اینه که اعلل قیام هستش من یوم الزمان الی یوم التلف. قول پنجم اعلل قیام هست من یوم تلف الی یوم ادا. قول ششم اعلل قیام هستش من یوم، خدمت شما عرض کنم، زمان الی یوم ادا. خب اینها به وجوهی استدلال کردن. این وجوه را اگر بهش توجه بشه یک جا مطرحش میکنیم، از لابلای این وجوه فهمیده میشه که به درد کدوم یکی از این اقوال میخوره. بعضی از این وجوهش چیه؟ عمومیت داره، یعنی به درد هر سه قول میخوره. در بعضی وقتا میگن که اگر یک جوابی شما دادید که بیش از یک قول به درد خورد معلومه این جواب چیه؟ نادرسته. یعنی دو تا خصم دو تا ادعا دارن، شما یه دلیلی بیارین که این دلیل به درد هر دو بخوره. مثلا یه ادعی میگن صیغه امر ظهور در وجوب داره، یه ادعی میگن ظهور در استحباب داره. شما اگه یه دلیلی ذکر کردین که هم قول اول میتونه به این استدلال کنه و هم قول دوم بهش استدلال کنه، این خودش به لحاظ علمی این دلیل میشه باطل، یعنی بیش از یک مدعا رو میتونه اثبات کنه. در مثالهایی داره در علم. حالا اینجا میخوایم از همین استفاده کنیم. پاره از این وجوه یک وجوهی است که به درد همه اقوال میخوره. وجه اول که مهمترین وجهه، گفته شده خب ما اگر اعلل قیام رو ندیم، کدوم اعلل قیام؟ هر اعلل قیامی که شما در نظر بگیرید، اگر اعلل قیام رو ندیم، مثلا قیمت یوم الادا یا یوم التلف یا یوم الزمان رو بدیم اما اون اعلل قیام رو ندیم، خب ما در ما نحن فی خدمت شما عرض کنم که قطع داریم که ذمه ما به قیمت این کالا یا به قیمت این مال مشغول شده. اینه که قطع داشتیم، این درش تردیدی نبود که ما ذمه‌مون به قیمتی مشغول شده، چون فرض کردیم که مثلی نیست، قیمیه. خب وقتی غیر اعلا رو دادیم، آیا قطع به فراغ ذمه بر ما پیدا میشه یا نه؟ قطع به فراغ ذمه برای ما پیدا نمیشه. وقتی که قطع به فراغ ذمه برای ما پیدا نشد، اشتغال یقینی چی میگه؟ فراغ یقینی میگه. پس من مکلف بودم به اداء قیمت، یا بگین ذمه من مشغول بود به قیمت، و با اتیان این عقل من نمیدانم که آیا اون ذمه فارغ شد یا نشد. قاعده اشتغال میگه اشتغال یقینی فراغ یقینی است، و مقتضاش چیه؟ اون اعلل قیام رو باید برم بدم. خدمت شما عرض کنم مطرحش میکنیم. در اینجا یک اشکالی شده بر مرحوم سید، بر این استدلال قائل اشکالی شده که ما هم در دوره قبل این اشکال رو قبول کرده بودیم، و اون اشکال اینه که این بله نه قبول نداریم. اون اشکال اینه که خوب دقت کنید، این نظر مبتنی بر اینه که اشتغال ذمه ما به چی باشه؟ به قیمت. و حال اینکه در قیمیات ما گفتیم یا ذمه ما مشغول می شود به عین، به شخص، یا مشغول می شود به مثل، به قیمت مشغول نمیشه. پس چون به قیمت مشغول نمیشه، این استدلال نادرسته که ذمه ما مشغول شده به چی؟ به قیمت. و با پرداخت اقل و قیمتن چیه؟ و با پرداخت اقل و قیمتن ما به اصطلاح نمیدونیم اون ذمه فارغ شد یا نشد. پس اشتغال ذمه ما به قیمت نیست، اشتغال ذمه ما یا به شخص یا به مثله. این رو فرموده بودن، ما هم این اشکال رو قبول کردیم. بعدا دیدیم نه، این اشکال درست نیست. خوب دقت کنید، این اشتغال ذمه به قیمت، این ذمه اینجا به معنای باب معاملاتی نیست، اینجا به معنای باب تکلیفه. یعنی من مکلف شدم به اداء قیمت. خب وقتی که مکلف شدم به اداء قیمت، دقت کردیم، عهده میشه، به اصطلاح معاملاتی میشه عهده. من مکلفم به اداء قیمت، نمیدونم با این قیمت آیا ذمه من فارغ شد یا نه، تکلیف از من ساقط شد یا نه. من مکلفم به اداء قیمت، وقتی که مکلف به اداء قیمت هستم، نمیدونم با این قسمت، این مقدار، آیا تکلیف از من ساقط شد یا نشد. قاعده اشتغال فراغ یقینی رو میخواد.
بیان رو تصحیح میکنه.
بله، یعنی مراد از این اینه که ما مکلفیم به اداء قیمت، نه اینکه ذمه ما مشغول به خود قیمت. یعنی بر ما واجبه که چیکار کنیم؟ اداء قیمت کنیم. خب نمیدونم با این ادا ذمه ام فارغ میشه یا فارغ نمیشه. خدمتتون عرض کنم که پس اشکال استدلال مستدل اینه که من مکلفم به اداء قیمت. خب بعد از اتیان و اعطاء عقل نمیدونم اون تکلیف باقی است یا ساقطه. وقتی که ندونستم اون تکلیف باقی یا ساقطه، قاعده اشتغال فراغ چی میخواد؟ قاعده اشتغال یقینی فراغ یقینی هم میخواد. نه رو نگفتیم. این خدمت شما عرض کنم که این اشکال وارد نیست، اما این استدلال هم درست نیست. این در ذهن شریفتون باشه، قاعده اشتغال که اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، مال جاییست که شارع در اونجا ترخیص نداده باشه. اگر هر جا خود مولا ترخیص داد، همیشه ترخیص بر قاعده اشتغال وارده. مثال براتون بزنم که خود شارع ترخیص داده. مثلا شما نماز صبح میخواید بخونید، بعد از نماز صبح شک میکنید که این نماز صبحی رو که خوندید با وضو خوندید یا بی وضو خوندید. خب اینجا قاعده اشتغال میاد؟ قاعده اشتغال نمیاد. چرا؟ چون خود شارع قاعده فراغ داره، فراغ ترخیصه، دیگه قاعده اشتغال از بین میره. شما نمیدانید در نماز سوره جزء هست یا نیست، این رو نمیدانید. خب اگر نماز بی سوره خوندید، شما یقین به فراغ پیدا میکنید؟ نه، احتمال داره نماز با سوره بوده و نماز شما باطله. اما خود شارع وقتی ترخیص داد و براءت رو نسبت به اکثر جاری کرد، شما چیه؟ قاعده اشتغال میره دنبال کارش. در ما نحن فی همینه. من قطعا مکلفم به اداء قیمت. نمیدونم اون اداء قیمتی که بر من واجبه اداء قیمت مثلا 10 دیناره یا اداء قیمت 8 دیناره. نسبت به اداء قیمت 10 دینار یا به تعبیر دقیق تر نسبت به اون 2 دینار اضافه براءت رو جاری می کنم. شک در تکلیف دارم. چون شک در تکلیف دارم، براءت رو جاری می کنم و 8 دینار رو میدم و اعلی القیام که 10 دیناره نمیدم. اینجا براءت بر قاعده اشتغال مقدم و وارده. اینجا اقل و اکثر استقلالیه، اقل و اکثر ارتباطی نیست. چون به جهتی که تماما احکام عقلی تعلیقیه، مثلا عقل میگه براءت تو داری، اما معلق بر این که شارع ایجاب احتیاط نکرده باشه مثلا، یا عقل میگه تو باید احتیاط کنی الا خود مولا به تو ترخیص بده. همیشه احکام عقلی معلق است بر عدم ترخیص مولا یا عدم ایجاب احتیاط مولا. نه، چون خلاف امتنان بعد انشالله میاد بحثش، اینجا موردش نیست. ممکنه حق الناس باشه ادله براءت کل شیء لك حلال یا رفع ما لا یعلم. من نمیدونم آقا به شما بدهکارم یا نه، احتمال میدم بدهکار باشم. من باید احتیاط کنم؟ از این ادله براءت کجا رفته؟ اینجا احتمال میدم من به او 2 دینار مازاده بر 8 دینار بدهکار باشم. آره، اینجا من باید احتیاط کنم؟ نه، احتمال میدم بدهکار باشم. احتمال دیگه براعت جاری میشه. هازا تمام الکلام در وجه اول، وجه دوم انشالله برای فردا.